بگم مثلا آقای میرطباطبایی تبریک میگم بهتون، سال روز تشکیل ستادی که تونست واقعا مقابل قاچاق درستی و خیلی محکم بیست، یعنی هم مردم احساس رضایت بکنن هم ما به عنوان فعال رسانه. امیدوارم یه روز بیاد این حرفو من از ته دل بزنم
انشاءالله.
الان اموالی که کشف میشه میفته دست سازمان اموال تملیکی، اموالی که از قاچاق کشف میشه؟
بسیار خوب، من اجازه بفرمایید توضیح بدم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
در حوزه تعیین تکلیف اموال مکشوفه قاچاق، ما دو تا نهاد اصلی رو در حوزه تعیین تکلیف داریم. یک سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که ذیل وزارت اقتصاد تشکیل میشه،
درسته.
و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. به صورت کلی اکثر کالاهای مکشوفه تحویل سازمان اموال تملیکی میشن، به استثنای کالاهای بلا صاحب، صاحب متواری و مجهول المالک که به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تحویل میشه. و در حوزه تعیین تکلیف، پس از اینکه رأی محکومیت قطعی نسبت به کالایی صادر شد، تعیین تکلیف اون با سازمانه که طبق مواد 55 و 56 قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه سه تا رویکرد اصلی رو نسبت به تعیین تکلیف کالای قاچاق ما داریم. یک، تو بحث مهمترین رویکرد روح قانون با توجه به فرامین مقام معظم رهبری، بحث امها و انهدام کالاهای قاچاقه.
بله.
رویکرد دوم اون بحث بازصادرات و عرضه محدود کالاها در بازار داخلیه.
بله.
حالا اگر نیاز به توضیحات بیشتری هست من فرآیندها رو خدمت شما
توضیح میدم. حالا بفهمید این موارد رو. تموم شد فرمایشتون؟
کلیت تعیین تکلیف در این منباله.
حالا یه زمانی سازمان اموال تملیکی اجناس قاچاقی که وارد می‌شد یه مدتی میمون اونجا دوباره عرضه می‌کرد، بعد اون کسی که من اینا رو، چون مثلا کسی که این کارو کرده بود برای من توضیح داد که من جنسی رو وارد کردم، حالا یا نمی‌دونستم قاچاق یا می‌دونستم وارد کردم. این که دارم میگم حدود مثلا 8 9 سال پیش یا 10 سال پیش آگه میتوتوی جنسو وارد کردم، نمی‌دونستم قاچاقه، یا حالا مثلا می‌دونستم وارد کردم، سازمان اموال تملیکی این رو گرفت. من بعد از چند وقت رفتم تو مزایده شرکت کردم که همون اجناس من عرضه شده بود، همون رو دوباره خریدم بردم داخل، تازه با سود بالا باز هم فروختم اون رو. ظاهرا این رویه عوض شده آقای میرطباطبایی، درسته یا نه هنوز همون رویه هست؟
توضیح میدم خدمتتون. مستحضر قانون مواظب قاچاق کالا و ارز در سال 92 بله عوض شد. قبل سال 92 قانون نحوه اعمال تغییرات حکومتی بود که مصوبه سال 79 بود.
درسته.
خب با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با قاچاق، قانونگذار سال 92 این موضوع رو اصلاح کرد. الان رویه‌ای که در حوزه تعیین تکلیف داریم، زمانی که کالاها به موجب حکم قطعی قاچاق تلقی میشن، رویکرد اصلی قانونگذار امهای کالاها که در مواد آیین‌نامه های 55 و 56 این موضوع ذکر شده.
یعنی هر چی بیاد اونها میشه.
بحث بازصادراته، چرا که چون هدف اینه که کالای قاچاق وارد بازار داخل نشه. و بحث موضوعی که شما فرمودید، در اواسط سال 97 بند الف ماده 3 آیین‌نامه اصلاح شد. به چه منوال؟ که یک سری از کالاهایی که در بازار داخل نیاز شدید بهش وجود داره و به بازار داخل و تجارت خارج لطمه وارد نمی کنن، با تایید وزارتخونه‌های مربوطه که وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت میشن، به صورت محدود عرضه داخلی داشته باشیم. که این موضوع مزایده که شما میفرمایید به این منواله که به صورت خیلی محدود و با نظارت قانونی انجام میشه.
اونم همه کالاها یا نه یه سری کالاهای
خیلی کالاهای محدود که نیاز مبرم داخلی ما بهش داشته باشیم.
بسیار خوب. اون وقت از
وگرنه در راستای حمایت از تولید، فرزن لوازم خانگی، پوشاک، همه اینا ممنوعیت داریم و هیچ کدوم قابلیت عرضه در بازار داخل رو نداره.
اینا هست و ما 50% لوازم خانگی بازارمون قاچاقه. آگه میرطباطبایی خیلی
من سوالتون متوجه نشدم.
عرض کردم میگم این قوانین چفت و بستدار محکم هست، وقت ما شاهدیم که 50% لوازم خانگی بازار قاچاقه.
خب در حوزه این که بخوام بگیم کالایی که در بازار هست آیا قاچاق هست یا نه، خب طبق ماده 16 مرجع اصلی اعلام آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزه،
خب
که آخرین آماری هم که اعلام شده 12.5 میلیارد دلار میزان قاچاق کالای موجود در بازار داخلی هست.
این مربوط به سال 98؟
بله بله، سال 98.
آقای میرطباطبایی پارسال چند تا خودروی لوکس وارداتی، حالا عذر میخوام پارسال که نمیتونیم بگیم چون ممنوع بود واردات خودرو، اصلا اون کالایی که امها میشه، آماری از کالایی که امها شده به ما میدید میگید؟
بله بله، عرض میکنم.
حالا اونایی که ممنوعه که یه بحث دیگری است دیگه، وارد نمیشه اصلا.
اما یادمه قانونش هم متفاوته.
یادمه وقتی مقام معظم رهبری گفتن آقا اینا رو آتیش بزنید جلوی کسی، چشم کسی که واردش کرده، خیلی براشون این ذهنیت پیش اومد که آقا این پول بالاش داده شده چرا آتیشش بزنیم، در حالی که خب این تنبیه لازمه دیگه. یعنی اگه دو تا آدمو اینجوری تنبیه کنی، نفر سوم میگه نمیاره دیگه، میگه آقا خب من بیارم آتیش بزنم چه فایده داره؟ یعنی نگاه دوراندیشانه است. این نگاه چقدر کالای امحال شد به عدد و رقم ما بگید یا نسبت بگید
پیرامون موضوع امها یا همون انهدام کالای قاچاق؟ خب از زمانی که قانون مبارزه با قاچاق در سال 92 تصویب شد، رویکرد قانونگذار بیشتر به سمت امها رفت و از سال 93 تا الان ما با توجه به برنامه‌ریزی که در سازمان اموال تملیکی داشتیم به عنوان متولی امهای کالاها که نظارتش با ستاد مرکزیه، هر ماه آخرین چهارشنبه های هر ماه رو امهای سراسری در کل کشور ما داریم که کلیه کالاهای قاچاقی که رأی محکومیت قطعی میگیرن با توجه به ضوابط امها میشن.
بله.
که در 5 سال اخیر بیش از 300 میلیارد تومان ارزش ریالی کالاهای امها شده که بیشترش در حوزه کالاهایی مثل پوشاک، مواد غذایی، مواد آشامیدنی و غیره بوده.
یه بار یه عدد میدید، چقدر میلیارد تومان؟
300 میلیارد تومان در 5 سال اخیر ارزش کالاهای امهایی ما بوده
که بیشتر در حوزه مواد خوراکی بوده، مواد غذایی بوده. آره
من صداتون قطع میشه،
عرض کردم در حوزه مواد غذایی بوده. آیه میتوتبایی
نه، پوشاک بوده، مواد غذایی بوده، مواد آشامیدنی و سایر کالاها.
یعنی پس رقم زیادیش امها نشده.
خب ببینید زمانی که حالا حوزه کالایی داره امها میشه، یک سری از کالا مستحضر زمانی که براءت میگیره به متهم مسترد میشه.
خب
کالایی که استرداد میشه از حجم کالای انبار کم میکنه. کالایی که محکومیت میشه و در ید دولت میاد، رویکرد اصلی ما امهای کالا هست.
خیلی متشکرم جوابی میترتبای عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خواهش میکنم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب معاون محترم راهبری و استانها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی جناب حجت الاسلام آقای روح الله هریزاوی در روی خط ارتباطیمون هستند، درباره برنامه‌های سازمان تبلیغات درباره محرم و هیئات میخوان برای ما صحبت بکنن. آقای هریزاوی سلام عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب والی، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام.
متشکرم. آقای هریزاوی گفتید که هیچ هیئتی در محرم نباید تعطیل بشه. هیچ کدام از برنامه‌های مذهبی در محرم حذف نخواهد شد. این معمولاً با تصمیماتی که در ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته میشه این هماهنگی‌ها صورت می‌گیره و ابراز نظرم شما نمی‌دونم جناب علی این فرمایشات کردید و دوستان دیگه سازمان تبلیغات اسلامی این هماهنگی صورت گرفته و این فرمایشات شده یا اینکه برنامه قرار به صورت مجازی مثلا برگزار شه؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم. در
خدمتتون که اولاً دوستان لطف دارن و جملات رو گاهی تقطیع میکنن، وقتی جمله تقطیع بشه طبیعتا معنای دیگه ای پیدا میکنه. شعار ما از ابتدای بروز پدیده کرونا در کشور دو چیز بوده، که این که هیئت تعطیل نیست، دومی که مسجد تعطیل نیست. منظور ما از هیئت تعطیل نیست این است که هیئت و مسجد وظایفی به عهده داره که اون وظایف در برگزاری نماز و مراسم روزه خلاصه نمیشه.
درسته.
در حین این که باید تمام مراسمات مذهبیشون رو با رعایت پروتکل ها و همه دستورالعمل‌های بهداشتی و اعلام ستاد کرونا انجام بدن، باید به خدمات اجتماعی بپردازن، ضد عفونی کردن معابر، توزیع بسته های غذایی برای نیازمندان مثل کاری که در رزمایش مواسات صورت گرفت به شکل گسترده در سراسر کشور.
درسته.
و این معنی شعار هیئت تعطیل نیسته
بلد.
که متاسفانه با تقطیع توسط بعضی از رسانه‌های بیگانه
بلد.
این جمله به گونه دیگری
نتیجه تو رسانه‌های خودی بهش اشاره شده. آقای هریزاوی بیگانه بهش نپرداخت،
اصلاح کردن رسانه خودی هم اصلاح کرد، ولی بس دیگه دنیای خبره دیگه اینجوری منتشر شد،
جعل خبر میشه دیگه بالاخره. شاید به خاطر همین تقطیع هاست که باعث شده ما شما رو خط بیاریم بپرسیم آقا چیه داستانه، درحال شفاف بشه این موضوع.
بله ببینید تمام
خیر شد.
بله اتفاقا ما واقعا برامون این مهمه که خوف از کرونا باعث نشه که ما همه وظایفمون رو فراموش کنیم.
بله.
ببینید وقتی رهبری فرمان رزمایش مواسات رو و کمک همدلانه رو دادن،
بله،
بسیار از مجموعه هایی که با شعار در خانه بمانیم وظیفه خودشون رو فقط در خانه ماندن قلمداد کرده بودن، اینها احساس وظیفه بلندتر و بیشتری کردن، هم رفتن در کنار پرستاران و پزشکان و کادر درمانی ایستادن کار کردن، هم در آرامستان ها در کنار نیروهای شهرداری، هم در هلال احمر، یعنی کارهای عظیمی توی کشور ما انجام شد که یه بخشش رو رسانه انعکاس داده. منتها وقتی که از یک طرفی هجوم صورت میگیره و نیروهای فعال و دغدغه‌مند و گروه‌های مردمی تکلیف خودشون رو ندونن، این باعث یک مقدار گیجی و سردرگمی میشه.
بله.
ما تجربه خیلی خوبی رو در شب‌های قدر داشتیم.
بله.
ما با هماهنگی مستقیم وزیر محترم بهداشت و مسئولین ستاد کرونا و مجوزهایی که رسمی از طرف دولت گرفتیم برای بازگشایی مساجد در شب‌های قدر، بدون اینکه یک دونه شکایت و یک دونه بی‌مبالاتی داشته باشیم، برنامه‌های شب قدر رو به خوبی در سراسر کشور برگزار کردیم. وقتی یه همچین تجربه موفقی وجود داره، وقتی مردم ما به این سطح از عقلانیت و درک و شعور رسیدن که 13 به در رو که یک سنت قدیمی ایرانی بوده رو کلن کنار بگذارن، چرا ما بترسیم از برگزاری برنامه های مذهبی؟
بله.
در یک فضای سالم و در کنار اون ارائه خدمات. ببینید مردم ما مردم ایثارگر و دست و دلبازی هن، میلیون ها نفر نذر دارن در ماه محرم.
بله.
اگر این نذرها به طوری که در ماه رمضان سازماندهی شد سازماندهی بشه، توی این وضعیت گرانی مواد غذایی و این وضعیت لجام گسیختگی بازار و وضعیت دلار، ما میتونیم تعداد زیادی از مستمندان و نیازمندانی که واقعا زندگی براشون سخت شده تو این شرایط رو حداقل از گرسنگی نجات بدیم. ما وظیفه داریم این نذرها باید به دست نیازمندان برسه. اگر هیئت تعطیل کنه، آشپزخونه هیئت تعطیل بشه، خیرینی که نذر داشتن پول رو تو حسابشون نگه دارن، یا اینکه فرض کنید ببرن توی بورس بخوان هزینه بکنن و سرمایه گذاری بکنن، پس چه کسی باید به فکر نیازمندان جامعه باشه؟
بله.
منظور ما از شعار هیئت تعطیل نیست، همینه، خیلی هم واضحه، همونجا هم توضیح دادیم، منتها خلاصه جملاتی رو انتخاب کردن و جملات دیگری رو حذف کردن.
متشکرم. آقای علیزاده قراره که چه اتفاقی بیفته؟ یعنی نحوه عزاداری ها متفاوت از قبل بشه؟
بله.
نظرات نحوه توزیعش متفاوت از قبل بشه؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه اینا رو توضیح.
بله مختصرا من به شما بگم. ببینید عزاداری هایی که در فضای باز انجام میشه با رعایت فاصله اجتماعی، این طبیعتا بر اساس پروتکل ها و دستور عمل های بهداشتی، یعنی همین الان مردم در مترو و اتوبوس و اماکن مختلف عمومی در بازار حضورشون با فاصله گذاری. وقتی یک دسته عزاداری میاد توی خیابون فاصله گذاری رو هم رعایت میکنه، فرض کنید یک دسته زنجیر زن است، اونجا هیچ خطری کسی رو تهدید نمیکنه. در مورد نزورات هم همونطوری که از قبل توضیح میشد، با یه مراقبت بیشتری از حیث بهداشتی باید طبق صورت بگیره و غذا به موقع به دست مسلمان بره.
ممنونم جناب علیزاده، خدا حافظتون بشه.
خدا نگهدارتون باشه. متشکرم.
و از شما مردم هم سپاسگزارم که امروز و این هفته با صبح گفتگو همراه بودید. ارادتمند راسخ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
سوال یک برنامه. شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو، با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونین در مسابقه شرکت کنید. دو روش برای شرکت در این مسابقه داریم: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30135 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امروز 18 تیر ماه مصادف هست با سالروز توطئه آمریکایی در پایگاه هوایی نژه معروف به کودتای نقاب. به همین بهانه همکاران من برگی از تاریخ رو برای شما در نظر گرفتن که به اتفاق بشنویم.
برگی از تاریخ.
استعفای نوشتم، آقای بنی‌صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم و من اول اسفند بود، حدود اوائل اسفند که دوم اسفند بود که از وزارت دفاع از همون سمتی که بود خارج شدم.
تابستان داغ سال 59 آبستن حوادثی است که تضعیف و از هم پاشیدن نظام نوپای جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
حجت الاسلام محمد ریشهری.
انسان محققی میگه که من با مهدیون که فرمانده عملیات بود صحبت کردم و گفتم که بهتره می که بریم پایگاه شاهرخی که دور از شهر، عملیات اونجا شروع کنیم بعد بکشونیم به تهران.
از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
پایگاه شاهرخی پایگاه مادره، حدود 40 هواپیما آماده داره، یعنی آماده درجه 3 بمب‌بسته آماده است.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
پایگاه خل سلامشو محققی میرفت در اونجا و فرماندهی نیروی هوایی رو به عهده میگرفت. فانتوم ها به پرواز در میامدن و مواضع حساس کشور رو بمباران میکردن.
سرتیپ خلبان آیت محققی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
بنزین ما در طرح بود. سوپرسونیک از روی تهران در طرح بود. زدن فرودگاه مهرآباد باندهای پروازیش در طرح بود.
کمیته مرکزی به اضافه هنگ نوجوانان بمباران شد.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
چون عملیات کودتا صبح ساعت 5:30 رو باید انجام میشد و نمایندگان مجلس مجتمع در جایی نبودن که بشه اونا رو دستگیر کرد، بنابراین به طور کلی دورش خط کشیده شد و گفته شد که با نمایندگان مجلس نمیتونه کار بکنه.
حجت الاسلام محمد ری شهری.
اینکه کی میخوان این آقایون وارد عملیات بشن و اون عاملین اصلی کیا هستن، اینها مشخص نبود.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
بختیار یک نماینده در عراق داره نزد دولت عراق که اینا با همدیگه کارهای همدیگه رو هماهنگ میکنن.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
از نتیجه مذاکراتی که بین من و آقای بنی عامری، بین بنی عامری و نماینده خودش، نماینده شخصی، نماینده نظامی که فرستاده بود در پاریس به عنوان نماینده شخص خودش در اونجا با ستاد پاریس هماهنگ بکنه کار را، و صحبت‌هایی که در چیز می‌کردیم، در شورای نظامی می‌کردیم، ما به این نتیجه رسیدیم که کودتای نظامی می‌تونه و قادره که این دگرگونی رو در داخل خود ایران ایجاد بکنه و رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه.
کودتای فرماندهان پاکسازی نشده ی ارتش که به نقاب لقب گرفته، با هدایت بختیار از پاریس، در حقیقت کودتایی بر ضد امام و انقلاب شمرده می‌شود. یکی از خلبانان که از اعضای تیم کودتا است، 3 روز مانده به موعد کودتا از نقش خود برای بمباران بیت امام آگاه شده.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
گفت که من همون موقعی که مسئولیت بمباران خونه امام به من معول شده بود، همون موقع من گفتن که تو خودت پس برو شناسایی بکن و کروکی محل رو بکش و نقشه رو بکش. این گفت من همون موقع فهمیدم که، یعنی شک کردم که اگر اینا این واقعا میگن که ما این سازمان حفاظتی و اطلاعات به این وسیع داریم، پس چرا خود منو میفرستن که عامل اجرایی هستن که منو شناسایی میکنن؟
آتش استراب و نگرانی در وی زبانه گرفته است. او آیت الله خامنه ای را از ماجرا خبر میکند. خلبان مضطرب از محل قرار کودتاچیان نیز مطلع است که به سرنخی بزرگ تبدیل میشود.
حجت الاسلام محمد ری شهری.
در دستگیری این افراد کمیته ها و سپاه پاسداران بسیار فعالیت کردند.
ستاد کودتا با محوریت بختیار که در پاریس مستقر است، پس از شکست کودتا سناریوی دوم، یعنی ترغیب عراق برای حمله به ایران را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
ناچاراً همون حق تقدم دویی که به حمله عراق داده شده به مرحله اجرا گذاشته میشه
و به این ترتیب در شهریور 59 نبردی 8 ساله آغاز میشه.
همین کودتایی که تمام این دولت‌های اطراف و اون دولت‌های بزرگ دست درش داشتن ولیکن نتوانستن کاری بکنن. چرا؟ برای اینکه مسئله ملت هست. اگر دولت شاه بود کودتا میخواستن بکنن فوراً میشد. آمریکا میخواست کودتا بکنن فوراً میشد.
ساعت 8:26 و همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم.
نام جاویده بدن، صبح امیده بدن، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان وطنم وطنی هستی من وطنم شور و سرمستی من وطنم جلوه کن در آسمان وطنم همچو مهر جاودان وطنم بشنو سوز سخنم وطنم که هوادار تو منم همه ی جا و خرم وطنم بشنو سوز سخنم که نواگر چمنم به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و خرم بزنان سلامت ایران جوان رسالت ایران کهن سلامت ایران نام جاویده وطن صبح امیده وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جا وطنم همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و رنگ زنان به سلامت ایران جوان به سلامت ایران کهن به سلامت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم همه ی جا وطنم 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 وطنم
درود بر شما همراهان نازنین شنوندگان خوب و صمیمی شبکه رادیویی گفتگو متشکرم از همراهیتون یک بار دیگه سامانه پیام کوتاه رو براتون تکرار میکنم 30,000-35 در اختیار شماست پیام بدین نظرتون رو در خصوص آنچه که از این شبکه به شما تقدیم میشه با ما در میون بگذارید به ساعت 8:30 دقیقه نزدیک میشیم و نوبت میرسه به گفتگوی اجتماعی که دعوت میکنم به مدت 50 دقیقه بشنوید
گفتگوی اجتماعی